بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 4، یجب فی تطهیر صوب اول بدن بالماء القلیل عن بول غیر الرضیع مرتين. امروز میخوایم وارد این مسئله خیلی مهم بشیم که ایشان میفرماید اگر بدن انسان یا لباس انسان متنجس بشه به بول غیر رضیع، بول غیر رضیع حکمش رو بعد میاد، اگر متنجس به بول غیر رضیع شد، بدن یا لباس فقط ها باید دو مرتبه شسته بشه برای تطهیرش. اون در کجا؟ وقتی بخوایم که با آب قلیل تطهیر کنیم، دستمون بولی شده، لباسمون بولی شده، باید دو مرتبه با آب قلیل روش بریزیم تا دست پاک بشه. اما اگر روی این دستمون که متنجسه به بوله یک ساعتم با آب قلیل بریزیم پاک نمیشه، فقط دو مرتبه باید شسته بشه. به معنای این که یه بار که میریزیم قطع کنیم دوباره بریزیم تا دو تا قطع صورت بگیره و پاک بشه. و همچنین اگر لباسمون، اگر لباس ما با بول متنجس شد، در آب قلیل باید دو مرتبه بشوریم، یک مرتبه آب بریزیم، بعد اگر گفتیم عصر معتبره فشار بدیم، دوباره آب بریزیم، بعد فشار بدیم تا بشه پاک. اما اگر یک بار شسته بشه ولو طولانی پاک نمیشه، باید حتما دو مرتبه شسته بشه. سید از کسانی است که فتوا میده. دقت کنین، اولا در ناحیه متنجس میگه این باید بدن باشه یا بول یا لباس باشه. اگر کفش کسی آقا با بول نجس شد، این دیگه دوبار نمیخواد. دقت کردین، باید لباس باشه. اگر انگشتر کسی با بول متنجس شد، این یه بار کافیه، چون نه بدنه و نه چی؟ نه لباس هستش. میاد اینشو بحثش میاد همهش، فقط فعلا دارم این فتوا رو نقل میکنم. و در اینجا دارم در آب قلیل، در مقابلش چیه؟ آب غیر قلیل مثل آب کف، آب باران، آب بر، آب جاری، با این میاه معتصمه در مقابل میاه فقط یک آب که معتصم نیست و اون قلیل. یعنی اگر با آب معتصم شسته بشه یه بار کافیه. لذا اگر دست انسان بولی شد یا لباس انسان بولی شد، زیر شیر آب دیگه نمیخواد دوبار دستتون رو ببرین بیارین. یه بار که دستتون رو بردین زیر شیر کافیه. چرا؟ چون آب شیر، این شیر آب لوله، آب این لوله که از شیر میاد، این آب چیه؟ آب کر هستش. پس نظر فعلا اینی که در متن سید فرمود اگر بدن انسان یا لباس انسان، دقت کردیم، اگر بدن یا لباس انسان متنجس شد به بول و خواستیم این بدن یا لباس رو با آب قلیل، یعنی آب غیر معتصم، که آب معتصم چیه؟ 4 تا هستش: آب کر، آب جاری، آب بر و مطر، ما اون مطر. اگر با غیر این آب معتصم بخوایم تطهیر کنیم، حتما باید دو مرتبه شسته بشه. فرق نمی کنه. الان بحثمون در متنجسه. حالا که این دستمون نجس شده به بول، روش بول باشه یا بول نباشه. منتها در غسل مزیل سید قائله که غسل مزیل جزء عدد نیست، اما در غسل مزیل تعدد لازم نیست. اینو دقت کنید، آب رو که می‌ریزیم رو دست، یک ثانیه رو دست بریزیم، در نیم ثانیه اول چیه؟ عین نجس زائل میشه. در نیم ثانیه دوم دیگه غسل غیر مزیل میشه، کافیه، چون بول سریع زائل میشه. یک ثانیه که آب بریزیم، چون به اعتبار بقا میشه غسل غیر مزیل. سید غسل مزیل رو جزء عدد نمیاره هیچ وقت. همین که یک ثانیه آب بریزی میشه دفعه اول، یه بار دیگه هم که آب بریزی میشه بار دوم. این فرمایش مرحوم سیده. وقتی که به تعلیقهای عروه نگاه کنید در اون تعالیق کثیره، هیچ کسی با سید مخالفت نکرده در این فتوا. البته بعضی تعمیم دادن این مطلب ایشان ره، منتها در اصل این مقدار فتوا با سید چیه؟ موافقن. بعضی مثلا گفتن اگر با آب کرم بشوریم باید دو مرتبه شسته بشه، اما این مخالفت با سید تو این بحث نیست. یعنی این فتوا رو قبول کردن، بعضی اضافه هم کردن. بله، فقط یه نفر در مسئله از اینها، اونم در یک شقش احتیاط کرده، کسی با سید در این فتوا مخالفت نکرده. فقط یه نفر خونم از افراد خیلی معارف نیست، ایشان مخالفت کرده و در یک شق فتوا نداده، برخلاف احتیاط کرده، توقف کرده، فتوا نداده در مسائل. خدمت شما عرض کنم. بله، میاد اینا همه مسئلهش میاد صحبت میکنه. این مسئله پس تقریبا بین متأخرین این مسئله مورد تقریبا چیه؟ اتفاقه که حتما اگر بدن ما یا لباس ما با بول متنجس شد، در مقام تطهیر بدن یا لباس با آب قلیل باید این بدن و لباس رو دو بار شست، یک بار متأخر نیست. مرحوم آقای خویی در شهر اشاره‌ای کردن به اقوالی که در مسئله هست، یعنی راجع به فتاوایی که داریم. حالا امروزم برق نیست، اما سعی می‌کنم که چون این اقوال رو می‌خوام اشاره بکنم که نه این عینکم بزنم شاید ببینم. رو گوش دیگه چرا؟ نه شد اینک بزنم ببینم، شد رو حواس اثر گذاشته. نه با اینک میبینم. خب این عبارت رو چون ایشان نقل کردن و محققین به اصطلاح شرحن آدرس ها رو اونجا ذکر کردن، من از کلام ایشان نقل میکنم در شرح عروه جلد 4 صفحه 23. ایشون فرمودن که مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب مدارک و غیر از این دو در این مسئله گفتن که این فتوا مشهوره، یعنی مشهوره بین علما اینه که در تطهیر بدن و لباس در متنجسه به بول در ماء قلیل باید دو مرتبه شست. اینا نسبت به شهرت دادن، معلوم میشه عده‌ای از فقها در این مسئله چیه؟ چین فتوایی رو نداشتن. و مرحوم صاحب جواهر غیر اضافه کرده، گفته المشهور بین المتأخرین. این قید معناش چیه؟ که لااقل در نزد صاحب جواهر شهرت بین غیر متأخرین رو ایشون احراز نکرده، حتی گفته المشهور بین المتأخرین، یعنی قبل المتأخرین شهرتی بوده لااقلش پیش صاحب جواهر چیه؟ احراز نشده. مرحوم محقق در کتاب معتبر فرموده مذهب علماء ما اینه که یک اشعار به چی داره؟ به اتفاق داره. مرحوم محقق در معتبر فرموده که مذهب علماء ما یعنی امامیه اینه که در این تطهیر تعدد و دو مرتبه لازمه. و خدمت رو عرض کنم مرحوم شهید اول در کتاب بیان فرموده اصلا تعدد معتبر نیست، یک مرتبه کافیه. همش در بحث آب قلیل ها، همش در بحث لباس و بدن در ماء قلیله، هر دو در ایشان در شهید فرموده اصلا تعدد معتبر نیست. شهید اول محقق هلی فرمودن که مذهب علماء ماست. مرحوم شهید اول در بیان فرمودن که اصلا تعدد معتبر نیست، کافیه که اگر بدن یا لباس متنجس به گل شد با آب غلیظ یه بار شسته بشه. و باز خود شهید اول در کتاب ذکرا خدمت شما عرض کنم خودش باز اختیار کرده تعدد ره، در بیان گفته تعدد معتبر نیست، اما در کتاب ذکرا گفته تعدد معتبره. منتها در کتاب ذکرای مطلبی رو فرموده شیخ طوسی در کتاب مبسوطش نظرش اینه که تعدد معتبر نیست. ایشون میده که در بین خودما ما به نقل مرحوم شهید اول که در کتاب مبسوط شیخ فرموده که تعدد معتبر نیست. حالا نمیدونم این ویراستار این کتاب آدرسی رو از مبسوط نقل کرده یا نه، آدرس ذکراره که نقل کردن حتما. اگه مبسوط رو نقل کردن، خب پس منوشه واقعا شیخ در مبسوط چیه اعتقادش بوده. البته که این آدرس میدم بر اساس محل بحث، نه بر اساس اینکه واقعا این رو اختیار کرده باشه. مرحوم شهید در کتاب ذکرا فرموده که شیخ در کتاب مبسوطش قائل بوده که تعدد لازم نیست، اما خود مرحوم شهید اول در ذکرا تعددی بوده به خلاف بیان. خب نمیدونم بیان مقدمه یا ذکرا. خب بعد از مرحوم علامه در مجموعه از کتبش گفته شده که ایشان در تعدادی از کتب خودش اونجا ایشون قائل شده که تعدد معتبر نیست، اما در منتها مرحوم علامه تفصیلی شده. علامه حلی در منتها چطور تفصیلی داده؟ گفته خوب دقت کنید، گفته اگر بول خشک شده باشه یک بار کافیه، یعنی بدن ما متنجس به بول شده یا لباس ما متنجس به بول شده، اگر خوش شده باشه بول نباشه یه بار کافیه. اگر بول خوش نشده، در بدن بول وجود داره، الان دست ما بولیه یا لباس ما بولیه، اگر این باشه باید دوبار شسته بشه. پس فرق گذاشته بین این که اون بیل اون عین نجس که بوله موجود باشه یا نباشه. گفته اگر عین نجس موجود نیست یه بار، اگر عین نجس موجود هست دو بار. این علامه در کتاب منتها فرموده است. خب خدمت شما عرض کنم که مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب معالم یک تفصیل دیگری رو دادن. گفتن اگر بدن به بول نجس بشه چیه؟ یک بار کافیه. اگر ثوب به بول نجس بشه دو بار لازمه. تفصیل دادن بین بدن و بین ثوب. گفتن در بدن یک بار کافیه و در ثوب چیه؟ دو بار کافی لازمه. خب بعد که این اقوالی رو که من نقل کردم که تمام این اقوال از کتاب مرحوم آقای خویی هستش، یعنی ایشان نقل کردن و بعضی از اینها را معلوم میشه خود ایشان ندیده بودن، چون مثلا گفتن فی محکیل مدارک، معلوم میشه خود ایشان باز در کتاب مدارک ندیده بودن. بعضی ها را خودشون دیدن، بعضی هاشون هم نقل قول کردن از صاحب مثلا مدارک. عنایت کنید این اقوال را که مرحوم آقای خویی نقل کردن فرمودن حاضهی بله هیل مهم من اقوال المسئله و قد یوجد و فیها غیر ذلک. اقوال دیگری هم در مسئله بوده، اقوال مهم که حتما اهمیت هم به خاطر قائلینشه. اقوال مهم در مسئله همین اقواله. معلوم میشه در بین فقها ها کسانی که به این درجه از اهتمام نبودن اونا اقوال دیگری هم داشتن. بسیار نه در رضیعه، الان بحث ما در غیر رضیعه، کسی تفصیل در غیر رضیعه دیگه بین زن و مرد نگذاشته. نه این غیر رضیعه فرق نمی کنه حالا این غیر از این زن باشه یا مرد باشه، یعنی دختر باشه یا پسر باشه. یک تفصیلی که میاد این شده بین بول رضیعه که بین پسر و دختر فرق داره. نه اون رضیع به معنی جنسه در اینجا، نه به معنی پسر رضیع. بله حکم دختر رضیع هم فرق مثل اینجاست، قبول فرمای شما در اینجا اینه، یعنی رضیع هم ملحق به غیر رضیعه، هم ملحق به چیه؟ به غیر رضیعه. اما در بین غیر کسی که شیر نمیخورد دیگه فرق نذاشتن بین پسر و دختر. این اقوال در مسئله هستش. معلوم میشه که یک فتاوای شسته رفته ای هم چیه که اتفاق کل باشه نبوده، با توجه به این که به نظر میرسه روایات مرتین روایات خیلی شسته رفته ای بوده. پس یه چیزی تو ذهن فقها ما بوده که این روایات رو خیلی شسته رفته ندیدن، برخلاف ظاهر این روایات که روایات خیلی شسته رفته ای به نظر میرسه در دلالت، چون سندش شسته رفته است. انما کلام در دلالتشه. و ها بله اینا قائل شدن که روایات خدمت شما عرض کنم که بدن روایات این روایات معتبری نداره، رضا گفتن یک بار کافیه. کیف کان این خواستم مسئله، چون مسئله مهمیه، یه اشاره بکنم. جزء مسلمات فقه ما نیست، جزء مسلمات مذهب هیچی، حتی جزء مسلمات فقه هم نیستش. بزرگانی در این مسئله با فرمایش سید چیه؟ موافق نبودن، اگرچه در معلقین و عروه تقریبا همه با سید چیه؟ موافقن. کسانی که تعلیق زدن بر عروه در نظر سید باش موافقت کردن. و کیف کان ببینیم روایات چیه. اول این روایات بخونیم بعد وارد بشیم در استفاده این روایات. بله حتی مثل مرحوم صاحب جواهر گفته المشهور بین المتأخرین، که معلوم میشه لااقلش، چون این کلام صاحب جواهر دو تا احتمال داره، اینکه بین متقدمی شهرت نبوده یا اینکه نه بین متقدمی صاحب جواهر شهرت رو احراز نکرده، اما در حدی بوده که لااقلش چیه؟ صاحب جواهر شهرتی رو احراز نکرده در بین متقدمی. این شهرت عظیمه در واقع بین متأخرین در نظر صاحب جواهر بوده، اما بین متقدمین لااقل محرز نیست. این روایات رو بخونیم. ما روایات عدیده ای رو داریم، این روایات کمی نداریم، روایات عدیده ای داریم که در این روایات اکتفا میکنم به چهار روایت، که تمام این چهار روایت سندش تمامه، همه سندش معتبر. بله چرا میگیم حالا دیگه بحث باید بکنیم آخر کار میگیم. محقق نه تو معتبر مجب... تو مد... نه تو کتاب شرایع نگفته، تو معتبر نقل کرده که مذهب علما اینا. خدمت شما عرض کنم روایت اول صحیح محمد ابن مسلم هستش. ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن البول یصیب الصوب، بولی که به صوب اصابت میکنه. فقال امام فرمود اغسله مرتين، اون صوب رو دوبار بشور. سألته عن البول یصیب الصوب، دقت کردیم؟ فرمود امام اغسله مرتين، اون صوب رو دوبار بشور. دقت بشه آدرس این روایت اول بگم بعد راجع به خود روایت. جلد 3 صفحه 395 ابواب نجاسات باب یک حدیث یک. این روایت در خصوص صبح آمده، پس بدن رو شامل نمیشه این روایت اصلا. و دقت کنین همه ملبوسات رو هم شامل نمیشه، مثلا کلاه، جوراب، دستکش، دیگه به کلاه نمیگن صبح، به امامه دیگه صبح نمیگن، به دستکش، جوراب صبح نمیگن، چون در اونها گفته شده لباس گفته میشه اما صبح گفته نمیشه، ثیاب گفته نمیشه. بنابراین در مثال این دیگه شامل کلاه و دستکش و جوراب و امثال این نمیشه، شامل کمربند نمیشه، شال گردن شامل نمیشه، به شال گردن صبح نمیگن. فقط این روایت در مورد صبح، امام فرمودن اگر صبح متنجس اصابه البول دو مرتبه اون صبح رو باید بشورید. اونا انشاءالله بحث القاء خصوصیتش میاد همه، فقط فعلا در حد مدلول و مضمون این روایت. روایت دوم معتبر حسین ابن علا هستش. این روایت چون قبلا دیده بودم ازش یادداشت برداشته بودم معتبر، حتما در روایت کسی هست که محل کلامه، دیگه مراجعه نکردم اعتبارش به چه ناحیه است، اما در روایت حتما کسی هست، چون اینا قبلا یادداشت کرده بودم اما الان یادم نیست که در سند کیه که به لحاظ اون سند به لحاظ اون شخص تعبیر کردم به معتبره. معتبره در جایی تعبیر میشه که بعضی از اشخاص در سند محل اشکال شده و از اون اشکال رو قبول نکردن، یا این که مثلا فرضاً گاهی وقتا به خاطر مذهبش تعبیر به معتبر هم میشه، ولی نوعاً در جایی که مذهب شیعه نباشه، امامی نباشه، تعبیر به موثق میشه، اما گاهی وقتا به خاطر مذهب تعبیر به معتبر هم میشه. نه معتبر حجت هیچ فرق نمی کنه. روایت معتبر حسین ابن علا هستش، داره سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان البوله یصیب الجسد، بول به جسد اصابت کرد، قال صب علیه الماء مرتين، دو مرتبه آب بریز، فانما هو ماء، همانا بول آب است، این ضمیر هو به بول برمی‌گرده، صب علیه الماء مرتين فانما هو ماء، بول آب است. حالا بعد توضیح میدم. خدمت شما عرض کنم که این روایت در همان باب هستش، حدیث دو، اون حدیث یک بود، این حدیث دو. این روایت جسد رو گفته، ناظر اصلا راجع به صبح توش کلامی نیومده، چون سوال اینه که ان البوله یصیب الجسد، فقط راجع به جسده، راجع به این نیست. منتها میدونید که بله آره ادامه نوشتم، آره اصلا ادامه نوشتم، آره نه میدونم تو همون باب حدیث دو، حالا شاید در اونجا افتاده صفحه 396 تو شاید نه دنباله داره، این دنباله داره، و سألته عن الصوب یصیبه البول، پس من چرا نوشتم دو، اشتباه نوشتم، حدیث دو چیه؟ خب نه همین روایت حسین ابن علا هستش، بلکه من چهار یا هفت یا دوست، نه روایت حسین ابن علا پس چهار هستش، پس دو اشتباه نوشتم من، خب نوشتم دو، حالا بعیده که اون نسخه ما با شما تفاوت کنه، حتما اشتباه نوشتم. بله حدیث چهار میفهمم، فرق نمی کنه شماره حدیثش، نه میدونم 20 جلدی با 30 جلدی در شماره حدیث فرق نمی کنه. من پس اشتباه نوشتم، حدیث دو نوشتم، باید حدیث چهار باشه. خدمت شما عرض کنم که دنباله این روایت بره. و سألته عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتين. امام فرمود دوبار بشور. اینو دقت کنید، این روایت صدرش از جسد سوال کرده، زیرش هم از چی سوال کرده؟ از ثوب سوال کرده. اما نسبت به جسد میدونیم که جسد مور شامل نمیشه، مور شامل نمیشه، مو جسد نیست. این که فقها میگن که در غسل شستن مو لازم نیست، درش اینه که در روایتش آمده که جسد رو باید شسته بشه. جسدی که از اجزاء جسد مو نیست. منتها در اینجا به مناسبت حکم موضوع شاید بشه گفت که مراد از جسد بدن هستش، نه خصوص جسد هست. این شامل مو هم میشه. اما بله، جسد به مو نمیگن. مثلا یکی از اجزاء جسد ما موه. این جمله درسته که بگیم یکی از اجزاء جسد ما موه. جسد ظاهرا بگیم آره این جسد، مثلا بگیم که آقا این بخشی از جسدش جدا شده. جسد یعنی همین قسمتی که، یعنی همین هیکلی که پوست احاطه کرده بوده. اون مو دیگه موی در واقع اضافه است بر جسد. لذا در غسل علت هم همینه که میگن در غسل شستن مو لازم نیست، مگر موهای ریز که عرفاً چیه؟ جزء جسد محسوب میشه. موی بلند جزء جسد نیست. بدن این شبهه داره که بدن با جسد فرق کنه. ظاهرن بدن در مقابل روحه. بدن این یعنی اون قسمتی که روحش نیست، این همین مجموعه، این همین هیکل، همین مجموعه. خدمت شما عرض کنم که امام فرمود صب علیه الماء مرتين فانما هو ماء. یعنی چیه؟ یعنی بولم خودش آبه. چرا امام این تعلیل آورده؟ ظاهرش اینه که میگه شست قصد لازم نیست. انشاءالله میاد در قصد صرف ریختن آب نیست. یک نحوه چیه؟ یک نحوه به اصطلاح وررفتن به اون مقصول هم هست. یعنی صرف آب ریختن قصد صدق نمی کنه. میگه صبح علیه ما. انشاءالله میاد در بعضی از روایات تفصیل داده امام بین ما سب و بین قصد. این ظاهرا تعلیل برای اینه که بول آبه، یعنی به مجرد سب چیه؟ زائل میشه، لزج نیست که به بدن بچسته که احتیاج به مالیدن باشه، شست قصد باشه، انسان دست بماله. یعنی به مجرد سب ما چیه؟ بول از بین میره دیگه، لزوجت نداره، لزج نیست، نمیچسبه که احتیاج داشته باشه مثلا که انسان دست بماله تا این بول بره. از این جواب امام چی فهمیده میشه؟ از این جواب امام فهمیده میشه که امام داره جایی رو جواب میده که بول در چیه؟ در بدن هست. امام میگه فإنما هو ماء، این یک آب بیش نیست. همین که سب بکنی از بین میره، احتیاج نداره به دستمالی کردن و قصد. به سب از بین میره. همین ظاهر این تعلیل نشون میده امام داره اون جایی رو جواب میده که روی جسد چیه؟ خود بول موجوده. میگه تا آب دو مرتبه که بریزی به مجرد سب کافیه، سب کنی اون از بین میره. این روایت دوم. چون به جهت این که عرف گاهی از ما میگیم جسد، میگیم جسد فلانی رو در خاک نهادیم، دیگه هیچ وقت بعد این گده از شما سال که موهاش هم گذاشتیم یا نه، جسد فلانی رو در قبر گذاشتیم، هیچ وقت نیده از شما سال کنه موهاش هم گذاشتیم تو قبر یا نه نذاشتیم، چون مو جزء جسد نیست. بله مثلا ممکنه که سال کنه خب انگشترش هم گذاشتیم یا نه، چون انگشتر جزء جسد نیست. این به مناسبت اینه که وقتی میگن جسد یعنی همین اندام بیرونی.
همین اندام سوال نمیشه. وقتی میگن فلانی تو قبر گذاشتیم،
نه وقتی جسد گذاشتیم، وقتی جسد رو گذاشتیم، فرضی گفته جسد چه تو خاک گذاشتیم، فلانی که میگیم مو جز فلانی هست، یعنی هر کسی از اجزایش، یکی از اجزای زد موهاشه، موهای زد مثل لباس زد نیست، اما این نمه کلام در زید نیست، کلام در جسد زیده. وقتی میگیم جسد زید شامل مو نمیشه، درست؟ اما زید شامل مو میشه. این معنای ارتکازی داره جسد، در معنای ارتکازی جسد شامل مو نمیشه. تمام نمیگن دیگه، حتی تصویر هم بله، به قولشون هم اینم صحبت خوبیه، این کلام خوبیه که اگر مثلا ما موهای زد رو مثلا بتراشیم، بعد بگیم این جسدشو گذاشتیم در خاک، به تمام جسد در خاک پنهان کردیم، این درش تسامحی نیست. نه، میخوام بگم که در اونجا صدق جسد، یعنی میخوام بگم صدق جسد به مناسبت وقتی میگن جسد رو گذاشتیم تو خاک، درش سوال پیدا نمیشه که آیا مورم گذاشتن یا نه. نه خودت به مناسبت اینه که چون متداول اینه که وقتی در اونجا مثلا متداول اینه وقتی کسی دفن میکنن موش بیرون نمیذارن، کلا میبرنش تو خاک. آره، در ما نحن عفی هم میگه که اگر به جسد این خورد، عرفاً فرق احتمالش نیست بین، خصوصا تعلیل هم آورده، فرقی نیست بین فرض بفرمایید مثلا دست و موی سر. میدم حتی اگر و اجساد کن طاهر، اونجا باز به مناسبه حکم موضوع میگیم شامل مو میشه، یعنی تمام اجزاء بدن معصوم طاهره، من جمله مو که ولو جزء جسد نیست. خدمت شما عرض کنم در اونجا قسل نیست، قسله، قسل امریست به جهت حالت معنویه، این تناسب داره اتفاقا با خود جسد، نه با مویی که لا تحله الحیاته، یعنی اونی که جنوب میشه اون قسمتیست که روح درش میدنه، مو خیلی تناسب نداره چون مو لا تحله الحیاته. مو جسم هست، منصب به بدن انسان جسم نمیدن، بدن انسان جسم هست، اما جسم از باب این که به سنگ، سنگ هم جسمه، این بدن هم جسمه، مو هم جسمه. ها؟ نه دیگه، شبهه مفهومی است، در شبهه مفهومی مرجع براءته، در شبهات مفهومی یک دلیل دائما مرجع براءته. این هم روایت دوم. روایت سوم و چهارم برای فرض دانش، برای فرض دانش.